بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث در این بود که در نوافل آیا ذاتاً استقبال قبله شرط یا نه خیر، ذاتاً شرط نیست. البته مشهور فقها گفتن که استقبال قبله ذاتاً شرطه، منتها مواردی استثناء شده. کسی که بخواد ماشیاً نافله بخونه، برای چنین شخصی استقبال قبله شرط نیست. یا سوار بر مرکبی باشه بخواد بخونه، شرط نیست، اما این استثناء شده. از طرفی در مقابل مشهور محقق در شرایع و چند نفر گفتن خیر، ذاتاً اصلا در نوافل استقبال قبله شرط نیست. حالا باید ما ادله طرفین ببینیم تا ببینیم که چه بایستی اختیار بکنیم. از لحاظ اقوال همونطور که عرض کردیم، مشهور قائلن که استقبال قبله شرط در نوافل. در حال استقرار کسی نماز بخونه، جای مستقر نشسته میخواد مثلا پاش نماز بخونه، در حال استقرار شرطه، اما راکبان باشه یا ماشیان باشه گفتن شرط نیست. محقق در شرایع گفته که استقبال قبله در نوافل شرط نیست، ولیکن افضل استقبال قبله است. اما همون محقق که سه کتاب در دست از ایشان داریم، شرایع است و معتبر است و المختصر النافع. المختصر النافع همون متن ریاضه، ریاض مختصر النافع شرح کرده. حالا سه محقق در معتبر برخلاف آنچه که در شرایع گفته، در معتبر گفته که استقبال قبله در نوافل هم شرطه، شرط صحته. منتها کسی که مسافر باشه یا کسی که ماشیان بخواد نماز بخونه، برای چنین شخصی استقبال قبله شرط نیست. بس کلام ایشان در معتبر متاسفانه دوره فقه تمام نیست، اما اون اندازه که داره از شرایع خیلی مبسوط تره، اقوال عامه را هم نقل میکنه. در همین معتبر در اینجا گفته به این که مالک گفته فرق است در مسافرها. اگر مسافرتی باشه که نماز در آن قصر باشه، در آن استقبال قبله شرط نیست، اما در مسافرت های کوتاه استقبال قبله شرطه. بله، خلاصه در معتبر اینطوری گفته. در مختصر النافع هم گفته بین که بر راحل کسی که نافله بخونه استقبال شرط نیست، اما در غیر راحله، راحل مرکب که سواره اگر باشه استقبال قبله شرط نیست، اما اگر سواره نباشه گفته بین که شرطه. بنابراین بس کلام محقق فشرایع با معتبر و مختصرشان فرق داره. مسئله اجتهادیست که از اخبار چه استفاده بکنیم. در مجمع الفوائد و البرهان مقدس اردبیلی اختیار کرده که در نوافل مطلقا استقبال قبله شرط نیست. بله، حالا باید ما دیروزم عرض کردیم که در مفتاح الکرامه میگه کسانی که آمدن گفتن استثناءن شرط نیست، استثناء کردن، تعبیرات آنها به 12 تعبیر میرسه. گاهی سفر گفتن، گاهی مشق گفتن، گاهی رکوب گفتن، گاهی حال احرام گفتن. خلاصه عباراتشان فرق داره با هم دیگه، اما برمیگرده بعضه. خب در عروه گفته در حال استقرار شرط، مثلا که در برابر مشق و رکوب استقرار تعبیر کرده بود. علی حال کسانی که قائلن به این که در نوافل هم مانند فرائض استقبال قبله شرطه، تو فرائض واجبن، نوافل مستحبن، اما شرط صحت در هر دو هست. اینا گفتن به این که عموماتی ما داریم از آنها استفاده میشه که استقبال قبله در مطلق نماز شرطه. عمده دلیل در این عمومات صحیح زراره که خبر دو از باب نه بود یا خبر نه از باب دو از ابواب قبله، در دو جا ذکر کرده بود. زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا صلاة الا الى القبله. این کلمه صلات خب عامه، لا یه استغراق نفی جنسه، میرسونه که این حقیقت نماز محقق نمیشه مگر به این که قبله داشته باشه، با رو به قبله باشه. اینه دلیل. دیگر اینها سیره متشرع است که اینم خیلی مهمه، برای اینکه در ذهن متشرع، در ارتکاز متشرع، در سیره متشرع این است که کسی نماز بخونه در حال اختیار باید رو به قبله بخونه. اگر یک نفر پاشه در حال استقرار رو به این طرف نماز بخونه، متشرع انکار میکنن، مبادرت به انکار میکنن، بلکه این رشتی خلاف شرعی میدانن. بنابراین معلوم بشه به این که در ماهیت نماز عند شرع اعتبار داره که چه واجب باشه چه مستحب باید رو به قبله باشه. روایاتی هم که دیروز ما خواندیم از باب 15 در باب 16 هم مقداری هست، دلالت دارن که در حال مشی، در حال سفر، مثلا در راکبن، خب این استثناء شده و الی عموم اقتضا میکنه که در مطلق نماز چه مستحب چه واجب استقبال قبله اعتبار داشته باشه. بله؟ بله، آیه شریفه، خب آیه رو نباید تنها حساب کنیم. آیه این است که قل فلله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم، آیه 115 از سوره بقره. اصلا این آیه شأن نزولی داره که با توجه به اون برای محل بحث هیچ وقت شاهد نمیتونه باشه، برای اینکه بعد از اینکه قبله از بیت المقدس به طرف کعبه برگشت، یهود مسلمان‌ها را ملامت می‌کردند، می‌گفتند که شما یک مدت اون طور نماز خوانید، مدت این طور می‌خواید بخوانید، معلوم میشه بس بنابراین کار شما خیلی اساس نداره، پر و پایه مثلا نداره. آیه در این جهت است می‌خواد بگه اینکه مشرق و مغرب مال خداست. مشرق مراد در اونجا اون بیت المقدس اون طرف است، مغرب هم که نسبت به اون مکه و اینا مغربه. مشرق و مغرب هر دو مال خداوند است. شما به هر طرف برگردید رو به خدا برگشتید، باید ببینید که خدا میگه به کجا برگردید. خدا هم تا به حال میگفت که به طرف بیت المقدس برگردید، بعد از اون میگه به طرف مکه برگردید. آیه اینه میخواد بگه در این زمین است، نظری به اون جهت نداره، نظر داره به اینکه شما مسلمان ها را تغییر و سرزنش نکنید برای تغییر قبله. هم مشرق مال خداست، هم مغرب مال خداست. تا به حال میگفتن نماز اون طرف بخونید مشرق بود، حالا میگن این طرف مغرب، هر دو مال خداست. به هر طرفی که خدا گفته برگرد رو به قبله برگشت. اینی میخواد بگه نظر با اول ائمه علیه السلام دادن، گفتن که عین ما تولف ثم وجه الله به نوافل مربوطه، اون تعویل آیه است به نوافل. اون وقت آیا مطلق نوافل یا نوافل فسفر؟ اونا که قائلن که در نافل شرط نیست استقبال، میگن مطلق نوافل. اونا که میگن در نوافل شرط، میگن نخیر، نوافل فسفر رو دارن میگه. دیروز خواندیم که مجموع البیان گفتن که از ائمه علیهم السلام نقل شده عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام که این آیه لیست به منسوخ، منسوخ نیست، بلکه این نوافل فسفر رو میگه. منتها در نقل این تعبیر اختلاف است. علی ابن ابراهیم در تفسیرش گفتن مطلق نوافل میگه، یعنی گفتن نوافل میگه، ولی که مجموع بگم میگه نه خیر، نوافل فسفر را داره میگه. بیشتر روایات ما میگن که نوافل فسفر را میگه. بنابراین به اون آیه نمیتونیم ما استدلال بکنیم برای خاطر عدم اعتبار استقبال قبله در نوافل، چون دو جور نقل شده. شأن نزولش همون است که عرض کردیم و ظاهرش این است که نظر به این جهات نداشته باشه. ولی خب در میان فقهای فعلی ما، معاصرین ما یا نزدیک به عصر ما، بعضی همین اختیار کردن. آشق عبدالکریم رحمت الله علیه در کتاب صلاتشون اختیار کرده که در نوافل استقبال قبله شرط نیست. ایشان همین قول شرایع اختیار کرده. بعد نراقی هم در مستند آدرسش عرض میکنم اختیار کرده که استقبال قبله در نوافل شرط نیست. مرحوم حاج آقا رضای همدانی در حدود دو سه صفحه که بحث کرده بالاخره میگه به این که قول به این که در نوافل شرط نیست قویه. قول به این که در نوافل استقبال قبله شرط نیست قویه، ولیکن چون سیره متشرع بر این نیست کسی به طرف غیر قبله نافله هم بخانه، این اوجب تردد، این باعث تردد ما شده. بالاخره آخرش که فل احوت ان لم نکن اقوا ترکو، احوت هم هست که به طرف غیر قبله نخوانن، اما از جهت ادله میخواد اون قول را تقویت کنه که شرط نیست. بله، نراقی در مستند خیلی محکم برای شرطیت استقبال قبله در نوافل بحث کرده. آدم وقتی مطالعه میکنه میبینه خیلی محکم بحث کرده که شرطه، ولی بعد از بیان دلیل اشتراط برگشته همه رو رد کرده، آخرش تمسک کرده به است، است آن است که پس شرط نباشه. بله، حالا آدرس نداره که عرض کنم که برای مطالعه مرحوم حاج آقا رضای همدانی در صفحه 108 تا صفحه 111، البته مصباح الفقیه هم شرح شرایعه، میخواد قول شرایع تقویت کنه که قائل به عدم اشتراطه. از صفحه 108 تا صفحه 111 بحث کرده مفصل، همون ادله که دیروز عرض کردیم راجع به عدم جواز اونها را آورده و خیلی با شرح و بس تقویت کرده، آخرش داره که فل قول بالجواز ولو فی حال الاستقرار الارض لا یخرمن قوتن، قائل بشیم که جایز است که انسان نافله بخونه به غیر قبله، به غیر قبله ولو در حال استقرار بر زمین، خالی از قوت نیست، الا اینکه عدم معهودیت صلات مستقر الی غیر قبل اختیاراً لدى المتشرع، نزد متشرع معهود نیست کسی نماز بخونه در حال استقرار به غیر قبل اختیاراً، و مخالفت للمشهور به قول مشهور مخالفه، این اوجب تردد، این باعث تردد ما شده. فالاحوت ان لم کن اقوا ترکو، احوت این است که این را ترک کنن، نافله را به غیر قبله در حال استقرار و اختیار نخوانن. خب این کلام ایشانه. محقق حائری حاشق عبدالکریم رحمت الله علیه در صلاتشان علا تقریر آشتیانی، صلاتشان مثل این که دوستا مقرر داره، در صلات ایشان علا تقریر محمود آشتیانی ایشان گفتن که فتبین ما ذکرنا در صفحه 93، در صفحه 93 گفتن فتبین ما ذکرنا کله ان لا دلیل علا اعتبار الاستقبال فن نوافل اذا سلیت حال الاستقرار، در حال استقرار کسی بخانه دلیل نداریم برای اینکه استقبال مطلوب بشه، و مقتضی است هی البراءه، به اصل براءت تمسک کرده. خب اصل براءت تمسک کردن به اصل براءت در مستحبات چجوریه؟ چون اصل براءت عقل، براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه، خب در مستحبات که عقابی نداریم تا تمسک کنیم به براءت عقلی در مستحبات. براءت نقلیه هم حدیث رفع است و حدیث حجب است و حدیث سع است و اینا هست دیگه. خب اینا حدیث رفع که ظاهرش رفع مؤاخذه است، اونم باز مؤاخذه در واجبات و محرمات، در مستحبات که مؤاخذه نیست. ایشان توجه کرده به این مطلب، یک نکته اینجا گفته تا تصحیح کنه تمسک به اصل براءت را در مستحبات. گفته مقتضی الاصل و هیل براءه عدم و اعتباره، از یک فی جریانها کونه لرفع العتاب. رفع عقاب تنها مصحح نیست، رفع عتاب هم مصحح هست. در مستحبات هم کسی که برخلاف شرع رفتار کنه مستحق عتاب هست، ولی مستحق عقاب نیست، اما مستحق عتاب هست دیگه. لذا اینی گفته که درست کنه تمسک به اصل براءت در مستحبات را. از یک فی جریانها کون الرفع العتاب کما فی المستحبات و المکروهات. در مستحبات و مکروهات هم اگر انسان بخواد مخالفت کنه با آنچه شارع مقرر کرده، استحقاق رفع، استحقاق عتاب را داره. اون وقت برای رفع عتاب تمسک کنه به اصل براءت. بالا اینکه زارا اینطور نباشه، در مستحبات و مکروهات ما تمسک به اصل براءت صحیح نمیدانیم، اصلا چون مدرکش یا قبح عقاب بلا بیانه یا این که حدیث رفع اینا سلوان به مؤاخذه برمیگرده. حالا ایشان عرض کنم که اما نراقی در مستند، خب جلد اول اون چاپ که پیش بنده هست، در جلد اول صفحه 268 نوافل میگه مشهور در آن شرط استقبال در سطح استقرار در زمین، زیرا میگه معهود از حجج از ائمه علیهم السلام آن است که هیچ وقت ما دیده نشده است که اینها نافله را در حال استقرار به غیر قبله بخوانند. اگر این کار را میکردن نقل میشد، چون دوائی زیاد بود برای نقل، و حالا اینکه نقل نشده به اینکه پیغمبر ائمه علیهم السلام در حال استقرار نافله را رو به غیر قبله خوانده باشند. و پیغمبر صلوات الله علیه و آله برمده صلوا کما رأیتمونی اصلی. در اینجا در حدائق جلد ششم در همین بحث ما در پاورق مدارک این سلو کما رأیتمونی اصلی را ذکر کرده، از کتب عامه ذکر کرده، این از حدیث هایی که در طریق عامه رسیده، مدارک متعدد دسته بخاری غیران ذکر کرده برای سلو کما رأیتمونی اصلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود. خب عرض کنم که ایشان میگه تأسی به ائمه علیهم، تأسی پیغمبر صلی الله علیه و آله لازم است، اینا نماز اینطوری میخواندن. خب علاوه ارتکاز متشرع، سیره متشرع، کسی ببینن که به غیر قبله نماز میخونه استنکار میکنن، استنکار شدیدی. اینا دلیل است به این که به غیر قبله در حال استقرار نمیشه نافله را هم حتی خواند. ولی برگشته همینا رو جواب داده ایشان، گفته است این که اون حیث ما کنتم فبر که در قرآن شده سوره بقره است، فل و چه شتل مسجد حرامی راجب فریضه است، و از اون طرف این ما تولد و سمه وچه الله راجب نوافل مطلقه ایشان میگه. سلو کما رأیت اون اصلی هم فرائض را میگه، اینطوریه. روایات ها را میگه از حدیث مثلا لا تعاد و صلات الا از وقت و قبله و طهور رکوش، حدیث لا تعاد و صلاته، اعاده صلات هم در فرائض است، در نوافل که اعاده نداره، لازم نیست اعاده کردن. واسه اون حدیث لا تعاد را برمیگردانه به فرائض. لا صلات الا الی القبله هم شان میگن که این نفی کماله، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد نفی کمال است، یه نفی شرطیت که نیست. اینا میگه شاید از اون قبیل شاید باشه، ما کجا تمسک میکنید به این لا صلات الا الی القبله؟ اینم شاید نفی کمال است نه نفی حقیقت. اینم اینطوری ایشان جواب میدن. خب ائمه علیهم السلام میگه به این که خب به طرف غیر قبله نمیخوندن، میگه از کجا همه اعمال ائمه برای ما نقل شده؟ خیلی از کارهای اونا هم برای ما نقل نشده، شاید هم میخوندن به غیر قبله برای ما نقل نشده مثلا. و این که میگه الان میان مردم شایع است که به طرف غیر قبله انکار میکنن، به واسطه این که مشهور چون گفتن به غیر قبله صحیح نیست و مردم نوعا مقلد مشهور بودن از فقها، این از این جهت خلاص اینا همه رو اینطوریشان جواب میدن. آخرش میگه که پس اصل اقتضا میکنه به این که اصل سالم از معارض که براءت باشه، اقتضا میکنه که مثل محقق در شرایع قول باشیم این که استقبال قبله در نوافل شرطیت نداره. بله؟ بله، اونا میگن به این که خب مفهوم میخواید به مفهوم تمسک کنید در حقیقت. اونا گفتن به این که پرسیده که نافله میخوام بخونم سواره، گفته بخون. این دلیل نیست به این به غیر قبله، این دلیل نیست به این که اگر نشسته بودن نخوان، که این میشه مفهوم، این میشه، این تقریبا میشه مفهوم، میشه مفهوم. اونا میگن ما منطق داریم. یکی از منطقای مهم پیش اونها این است که عین ما تولف سم وجه الله. اینا میگن عین ما تولف سم وجه الله بر حسب روایات که اونا ادعا میکنن این مربوط به نوافله، اینطور میخوان بگن. البته ما هم قبول ما نقل قول کردیم. خب حالا خواستیم که قول طرفین را با ادله طرفین دانسته باشید، اما به نظر میرسه که ما قول مشهور قوی باشه، برای خاطر اینکه همون لا صلاته الا الال قبله که صحیح زراره است، ما در جای حل میکنیم شیء را بر نفی کمال که دلیل بر خلاف داشته باشیم، ولی لای استقرار نفی جنس اقتضا میکنه که حل بشه بر نفی حقیقت. لا رجل فدار، اینطور تعبیرات در صورتی که قرینه بر خلاف نباشه باید حل بشه بر همون نفی ماهیت. لا صلاته الا الال قبله، خب ظاهرش هست که هیچ نمازی نباید بشه مگر به قبله. خب تخصیص خورده اونجا که ماشیان و راکبان و راحل و اینا خارج شده، اما در غیر آن عموم این عام بعد تخصیص اعتبار داره. سیره متشرع، ارتکاز متشرع هم دلیل خیلی قویه. واقعا اگر کسی در حال استهام اینجا مثلا نافله میخواه بخونه، باشه رو به اون طرف بخونه، همه استنکار میکنه یا قبله را نمیدونه، قبله این طرفه دیگه، نمیگن این مثلا نافله داره میخونه. چه اصلا در ذهن متشرع، در ارتکاز متشرع این است که نماز به غیر قبله در حال اختیار، در حال استقرار یه سی منکر جلوه میکنه. بله، مثلا در کشف اللسان هست که اینطور میگه، میگه فرق بین اسلام و کفر در اینه. در کشف اللسان میگه فرق بین اسلام و کفر در همینه که مسلمان ها نماز رو به قبله میخوانن، چه واجب چه مستحب. به قول ایشان کسی که به غیر قبله بخونه حکم به کفرش میکنن. این اندازه این مطلب در ذهن متشرع، در ارتکاز متشرع، ارتکاز بی خود نیست، اینطور مستقره. الا یه حالا به نظر میرسه که چرا برداره استرزن؟ اتفاقا مرحوم آج آرزو در این موضوع خیلی بچه ها ترهیدی یک صفحه در این بحث کرده که این نفی حقیقت اگر بکنه استثناء پذیر هست، استثناء پذیر نیست. بعد میگه این طور تعبیرات معناش این است که استفاده عموم ازش میشه. مثلا لا رجل فدار یعنی ما من رجل مثلا فدار، خلاصه برمیگردانه این را به عام. ما میخوایم این طور بگیم به قرینه روایات دیگه میفهمیم که این خلاصه که عمومی را خواسته برسانه، یعنی تمام نمازها باید به طرف قبله باشه الا ما خارجه به دلیل. و خرج به دلیل مثلا اونجا که ماشیان باشه، اونجا که راکبان باشه، در حال سفر باشه، این طور چیزا باشه. ولی اونا حالا حرفا خب خیلی زیاد است. اونا آمدن گفتن که همین حدیث یک ذیلی داره، همین حدیث زراره ها، چون ذیلش از زراره پرسید که ما حد القبله خانیم قبلا، در ذیل همین حدیث خبر نهم از باب دوم یا دوم از باب نهم، زراره پرسید که بعد از اینکه از ابی جعفر فرمودن لا صلاه الا الى القبله، زهره سوال کرد که اینال حد القبله کجاست؟ فرمودن ما بین مشرق و مغرب، اینجور فرمودن از من که ما گفتیم اون ذیلش قابل عمل نیست، فقها عمل نکردن. بعد وقت داره که کسی ما بین مشرق و مغرب بخونه، نماز رو بعدا معلوم میشه قبله نبوده است، چطور حکمی داره؟ گفتن از اون ذیلش استفاده میشه که این حدیث مربوط به فرائضه، نه اینکه مربوط باشه به مطلق صلات اینا. خلاصه عمده دلیل به نظر بنده عمده دلیل همون سیره متشرع است و ارتکاز متشرع است. در ارتکاز متشرعین است در حال استقرار و اختیار به غیر قبله نماز خواندن یه چیز منکر جلوه میکنه. خب اونجا که استثناء شده استثناء شده، اما در غیر استثناء نمیتونیم ملتزم باشیم. از این جهت باید بگیم که شرطیت و اعتبار استقبال قبله فی جمیع الصلوات ذاتن هست. حالا خرجه به دلیل دیگه، خرجه به دلیل دیگه. من خب عرض کنم که صاحب جواهرم که عرض کردیم همین قول مشهور رو اختیار کرده و استدلال کرده و که مطالعه فرمودید، ولی منتها بعد از نائینی هم در جلد اول صفحه 189 جلد اول از صلات کاظمی، تغییرات کاظمی، ایشان هم قائلن به این که استقبال در نافله اعتبار داره ذاتن الا مخارجه به دلیل. ولی اون سه نفر مصباح الفقیه و نراقی و حائری اونطور گفته بودن. مسئله اجتهادیست، این مسئله است، اینم اجتهاد شما، باید این اجتهاد شما چه اقتضا میکنه. بله، حالا در سه نکته هم باید اینجا عرض کنیم، بله الفراغ از این که اعتبار داره، سه نکته رو باید عرض کنیم. یکی این که اگر اعتبار داشته باشه که ما بگیم داره و در سفر ماشیان راکبان استقبال قبله ساقطه و خرج به دلیل، آیا یلزم این که تکبیرشه رو به قبله بگه اگر بتوانه، یا اینم لازم نیست؟ بله، ابن ادریس گفته به این که بله ذاتن اعتبار داره و خرج سفر و مشی همه اینا، اما تکبیرت الاحرام را رو به قبله بگه، حالا بقیه را نمیخواه بگه رو به قبله بگه، اما تکبیرت رو به قبله بگه. ابن ادریس اینطور گفته، صاحب جواهر را نقل میکنن، حدایق هم جلد ششم صفحه 428 این را از ابن ادریس نقل میکنه. حدایق بحثش همینجاست کرد، بحث حدایق همین عادتش همینه، جلد ششم حدایق صفحه 428. در جواهر جلد هشتم صفحه 11 از ابن ادریس نقل کرده که الله اکبرش رو به قبله باشه، ولی خب در عین حال لازم نیست، برای که روایات متعددی داریم که میگه حتی تکبیر را هم به قبله گفتن لازم نیست. و این خبرها، خبر 17 از باب 13، از ابواب قبله، خبر 6 و 7 از باب 14 از ابواب قبله دال بر عدم لزومه. حالا یکی از این اخبار را در صفحه 236 خبر 17 از باب 13، بله اینجا خبر زیلشان میخونن چون خبر قدیم مفصله، در صفحه 236 جلد سوم وسائل خبر 17 از باب 13، قلت فاتوجه نحوها فی کل تکبیرتن. البته کسی است که در محمل نماز میخوان، پرسید که در هر تکبیره متوجه قبله بشم. قال اما فی النافله فلا، در نافله نه. بله، این ما تعالف سلم بچه الله بانم استشهاد کرده، این خبر 17 از باب 13 و کذالک خبر 6 و 7 از باب 14. حالا عرض کنم اشتباه نکرده، از باب 15، خبر 6 و 7 از باب 15 در صفحه 240، صفحه 240 خبر 6 و 7 از باب 15 از ابواب قبله. اینجا داره که قلت استقبل القبلة اذا اردت و تکبیر قال الله، تکبیر خواستم یعنی قبل را قال الله، ولیکن تو کبر و حیث ما کنت متوجهن و کذالک فعل رسول الله، و هر طرف متوجه هستی الله اکبرم بگو. خبر 6 و 7 از باب 15 در صفحه 240. بله، علاوه بر این اطلاق نصوص، نصوصی که ما داشتیم که شما در حال سفر ماشیان و راکبان شما نماز نافله به غیر قبله میتونی بخوانی، خب نماز اوله و تکبیر آخره و تسلیم، دیگه نماز شامل همه اجزای نمازه. اطلاق اون ادله اقتضا میکرد به این که الله اکبر را بتونیم به غیر قبله بگیم. بس اطلاق نصوص اقتضا میکنه، علاوه از اطلاق این چند خبر خاصم اقتضا میکنه که لازم نیست که الله اکبر رو، یعنی شرط نیست، شرط صحت نیست که الله اکبر رو به قبله بگیم. این یه مطلب. بله، اون خبر، اگر خبری داشته باشیم، خبری داریم که اینجا نوشته من، خبر عبدالرحمن ابن ابی نجران، خبر 13 از باب 14. خبر 13 از باب، ببخشید، خبر 13 از باب 15. خبر 13 از باب 15 واقع در صفحه 241. ایشان اینجا داره که اذا کنت علاق در سفر در محمل، اذا کنت علاق غیر القبله فاستقبل القبله ثم کبر و سل حیث و ذهب بک بعیرک، وقت بعد از آن نماز هر کجا بعیر می نماز بخوان. خب اینطور داره. چطور باید جمع کرد؟ جمعش به این است که باید جمع کرد بر مراتب فضل. شرط نیست در تکبیر استقبال قبله، ولی افضل آن است که به استقبال قبله باشه، الله اکبرش. چون در مستحبات نمیان مطلق حمله بر مقید کنن معمولا، بلکه حمله بر مراتب فضل میکنن. بله، اینم همیشه بر مراتب فضل. بنابراین به حسب اون روایات که عرض کردیم اول به اطلاق نصوص، شرط نیست که الله اکبر رو به قبله باشه، ولیکن به حسب این روایات افضل آن است که الله اکبر رو به قبله باشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که رکوع و سجودشه، حالا که سواره نماز بخونه یا راه میره نماز بخونه، رکوع سجودش طوری باید بشه. رکوع سجود اون باید به ایما باشه، به اشاره سرش که این پایین میاره میگه مثلا سبحان الله. مثلا در نمازهای مستحبی همشون یک سبحان الله کافیه، مشهور اینطوریه. خب عرض کنم که اما در سجده بیشتر باید، در سجده باید بیشتر سرش پایین بیاره. این هم چند تا روایت داره. خبر یک از باب 14 صفحه 237. بله، خبر یک از باب 14 صفحه 237. یومی فی نافلت ایماءن، اینطور داره در نافله ایما کنه. قبلش داره در فریضه پیشانیش بذاره روی مهر، حتی اگر در محمل هم باشه، اما در نافله یومی ایماءن اشاره کنه. خبر یک از باب 14 صفحه 237. خبر 14 و 15 از باب 15. خبر 14، بله، خبر 14، حالا زیلش میخوانم. ول تکن صلات و ایماءن ول یکن رأسه حیث یرید و سجود اخفض من رکوعه. بله ایماست، ولی سرش در سجده پایین تر بره تا رکوع. مثلا در رکوع اگر 4 سانتی متر 5 سانتی متر مثلا سرش پایین بره، در سجده باید 7 سانتی 8 سانتی پایین بره. ولی یکون رأس و حیث رو اخفزن. این 14 15 هم داره که یومی ایماءن یجعل السجود اخفز من الرکوع، سجود پایین تر از رکوع. خب این هم نسبت به عرض کنم که این اخباره. اگرم خبری داشته باشیم که سجده بکنه، باز هنه بر فضیلت میشه، یعنی لازم نیست که سجده بکنه، ایما کافیه. اگر خبری داشته باشیم بیا پایین سجده کن، اون محمولش بر افضل بودن. اینم نسبت به این. خب مطلب دیگه است که این ایما رخصت است نه عزیمت. خب معلومه تا حدی، ولی سوال جواب شما تعرض شده عرض میکنم. بحث داریم که عزیمته، بحث داریم که رخصته. مثلا ما نماز مسافر را که میگیم باید دو رکعت بخونه با شرایط خودش، قصر بخونه، ظهر و عصر عشا را، ما شیعه ها، ما امامیه میگیم این عزیمته، باید دو رکعت بخونه. ولی سنی ها نماز قصر را رخصت میدانن، میگن همیشه تمام بخونه همیشه قصر بخونه. ما قائلیم که قصر صلات عزیمت است، ولی سنی قائلن که قصر صلات چیه؟ رخصت است. انسان حتی در روزه هم، در روزه هم آن روزه را میگیرن در مسافرت و میگن اگر کسی هم بخوره خورده، چون رخصت است نه عزیمت. ولی ما قائلیم عزیمته. در ماه رمضان یا غیر ماه رمضان کسی روزه مسافرت کنه، ما میگیم باید روزه را بخوره. ما خوردن روزه را و افطار را عزیمت میدانیم. عزیمت به اون میگن که حتمیست و غیر قابل تغییر، ولی اون رخصت میدانن. حالا در اینجا هم که ما گفتیم که رکوع سجود ایما است، این رخصته، یعنی مرخص است که ایما کنه، ولی میتواند که اونجا مکس بکنه، رکوع بره، مکس کنه، سجده به جا بیاره. اینم که بله، برای این خاطر روایت معاویه ابن عمار خبر یک از باب 16 اون میگه رکوع را به جا بیاره، سجده را به جا بیاره. جمعاً بین اون خبر یک از باب 16 در صفحه 244 و بین ما ذکرنا آن است که این رخصت باشد نه عزیمت. خب سوال جواری بحث دیگه هم دارن. این بحث در باب 13 اینا هست که راجع به نماز در سفینه، در کشتی نماز خواندن. اون بعداً اینجا در عروه نیست، حالا لازم شد بحث کنیم. روزی دوستا خبر داره که قبله شخص همون رأس دابه است، قبله شخص رأس سفینه است. بله، طرف رأس دابه نماز بخونه. صاحب جواهر میگه خیال نکنن به این که اینجا شارع مقدس گفته قبله لازم نیست، بدل براش قرار داده، بدل همون رأس دابه باشه یا رأس سفینه باشه. این بحث داره که خیال نشه شارع مقدس که در نوافل قبله را گفته معتبر نیست، براش بدل قرار ده. بدلم چون داره به که حیث توجه هم بعیرو که یا رأس دابه یا رأس سفینه، نه اون بدل نیست. منظور این بوده است به این که لازم نیست که زحمت بکشی تا قبله برگردی، همان به طرفی که سفینه میره نماز ته بخوان، به طرف دابه میره بخوان. ایشان میگه هر کسی دابه رو وارونه هم سوار شد، اگر صورتش کرد به طرف دوم دابه و پشت به طرف سر دابه، اشکال نداره. این منظوری نبوده که شما حتما به طرف رأس دابه نماز بخوان. منظورش این بوده است به این که قبله اینجا ساقطه، همان طرف که دابه میره بخوان، و الا شعار بدلی برای قبله قرار نداره. اینم انشان دارن. خب این بحث الان تمام شده. بحثی که باید برای فردا مطالعه کنید در عروه هست این است که اگر نماز نافله ای را کسی نذر کرد، نذر کرده مثلا نماز شب بخونه یک سال دو سال تا آخر عمر، مثلا واسه نوافل نذر کرد که این مستحب بوده است، ذاتاً بلعرض واجب شد، آیا در اونم استقبال قبله شرط نیست؟ یا چون نذر کرد و واجب شد مثل نمازهای واجب شد، در اون استقبال قبله شرطه؟ این عروه در اینجا داره مطالعه کنه. چه برای فردا تلاقی میشه.